بسم الله الرحمن الرحيم. وجلت نارا الثالث ما أذمر عامله على شريطة التفسير. وهو دو مطلب خیلی مختصر برای تشریح ذهن میگم، بلا جاش اینجا نیست. مطلب اول این است که شریطه، شرط یک معنای است، لفظ دوتاست. گاهی میگن شرط صلات وضو است، گاهی میگن شریطه صلات وضو است. شرط و شریطه یک معنا دارد. مطلب دیگر این است که اضافه ای که به تقدیر من باشد مضاف و مضاف الیه یک معنا دارند. خاتم و فضتن اضافه بیانیه، یعنی انگشتری که نقره هست. این دو مطلب در این شریطات تفسیر لازم است. مطلب دیگر این است که باب اشتغال با مسئله شریطت و تفسیر اینا دو تایه. حالا ایشون یکی درستش کرده، ما چکارش کنیم؟ باب اشتغال شرایطی داره که در داش انشالله میخونی که قبلا اسمی باشد و بعدش فعلی باشه که الان خودش میگه، و اون فعل مشغول به ضمیری شده باشد که اگر اون ضمیر نباشد ای بتوند در اون اسم اولی عمل کند. اینو میگن باب اشتغال. اما شریط و تفسیر، شریط و تفسیر این نیست. شریط و تفسیر اون ضمیر دویمی واجب نیست. زیدن ضربتو، و زید مفعول مقدم، ضربتو فعل و فاعل مؤخر، این باب اشتغال نیست که. باب اشتغال اگر میگفت زیدن ضربتو این باب اشتغال میشه. اگر نه، خود همین زیدی که مقدم شده این مفعول مقدمه، دیگه اونجا یک هایی نمیخواد که او مفعول ضربتو بشه. لذا عبارت همینجا رو سربسته ما میخونیم و خودش بعد اشارتا میگد. تفسیر مطلب جای دیگر است.
خب زیدم دارم تو ترجمه شرکت
تفسیره بعضی همچه میگد. این استجاره که از همی حساب کرده منصوب است که
منصوب
فرق نمی کنیم، معمول مقدم باشه چه مشکل، هیچ فرق نمی کنیم. از ثالث ما اذمر عامله علی شریط التفسیر، میگه سوم از منصوبات اون چنون منصوبی است که اذمر را دیروز گفتم، یعنی قدره مقدر باشد عاملش بنا بر شرطی که تفسیر است، یعنی مفسر داشته باشه. و هو کل اسم بعده فعل، و این منصوبی که اذمر عامله علا شریف تفسیر و بله به همه بزنید ها، و هوه یعنی این ما اذمر عامله علا شریف تفسیر کل اسم بعده فعل او شبه فعل، که بعدش فعلی باشد یا شبه فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، امثالش، او شبه فعل یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم. اشتغال فارسی خوبی براش نمیتونیم پیدا کنیم، روگردان معنا کنیم، اشتغال روگردان. مثلا میگیم چرا فلان درس نمیاد، میگه شغلی داره، مشغول کاریست. فارسی بخوام یک لفظ خوبی براش پیدا کنیم نمیتونیم. یشتغل ها یعنی رو گردان شد، به اینجور معنا کردیم درست میشه. یشتغل و ذالک الفعل رو گردان میشود این فعل عن ذالک الاسم، از اون اسمی که ما اذمر عامله بود، به سبب ضمیر یعنی از اون اسم سابق رو گردان شده به سبب ضمیری که بعدش اومده است. به حیث لو سلط علیه به قسمی باشد اون فعل که اگر مسلط شود بر اون ما ازمره، ضمیر علیه رو به اون ما ازمره بدن. به حیث لو سلط ضمیر در تحت سلط را یا سلط بزنید به فعل یا شده فعل. به حیثی که اگر مسلط شود اون فعل یا شده فعل علیه بر اون ما ازمره، به حیث لو سلط علیه هو یعنی خود اون فعل او مناسبه لا نسبه، یا خود اون فعل یا مناسبش اگر مسلط بر اون عرض می شود اسم ما ازمره بشود، لنسبه می تواند اون نسبش بدهد. این دیروز اگر چیزی گشتم شد پیداش کردم آوردم، حالا باید بنویسیم. خب لو سلط یا سلط علیه لنسبه. نحو زیدن ضربته، این باب اشتغاله که اسمی سابق زید فعلیست بعدش ضربتو، این ضربتو مشغول شده است به اون ضمیر. حالا اگر ما ضمیر رو برداریم ضربتو میتوند زید رو نصب بده؟ نمیتونه. میتونه چما نیداره، ضربتو فعلیست متعدی، زید رو نصب میده، هیچ مانی هم نداره. پس گفتیم به حیث لو سلط اگر مسلط شود همین فعل شده فعل بر اون اسم مقدم که ما ازمره همونه، لا نسبه هم. حالا خود ای اگر نتونست شکار کنیم مثالش میگردن، اگر خود این فعل نمیتوند به اون اسم سابق نسب بده، مناسبش رو بیاد ببین مناسبش میتونه در اون اسم سابق عمل کند یا نه. اگر نتونست این باب اشتغال نمیشه، اگر توانست باب اشتغال میشه. به حیث لو سلط یا سلط علیه بر اون اسم سابق هو خود این فعل یا شبه فعل او مناسبه لنسبه نحو زیدن ضربته. حالا شاید مثال فإن زیدن منصوب به فعل محذوف، این زید در زیدن ضربته، این ضربته نصبش ندادن. چرا نصبش نمیتونه بده؟ چون خودش یک مفعول داره و یک فعل در دو مفعول نمیتونه عمل کنه، پس این ضربته نتونست. باید برای اون زیدن یک فعل تقدیر بگیریم. فإن زیدن منصوب به فعل محذوف و هو ضربته و یفسره را بدن به همین فعل محذوف یا بدن به ضربته و یفسره الفعل المذکور و اون ضربته مقدر را یا اون فعل محذوف را که همین ضربته تفسیر می کند او را همین فعل مذکوری که در کلام هست زیدن ضربته و یفسره الفعل المذکور بعده و هو اون فعل مذکور بعده چیه؟ ضربته. خب این مثال اونجا که لو سلط یا سلط علیه هو او مناسبه این مال هو بود که خود این ضربته اگر ضمیر ازش میگرفتیم خود ضربته میتونست در زید عمل کنه، مثال مناسبش نگفت، خود هو او مناسبه هم. مناسبش رو من اینجا نوشتم که اگر فعلی که در کلام موجوده لازم باشه و متعدی به حرف جر باشه، زیدن میخوان تو حاشیه بنویسید نمیخواد از حرف بشنوید، زیدن مرر تو بهی، این زیدن که اسم سابق است خود مرا عامل هویه، این مرد تو میتوند او را نصف بده؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ لازم. پس خودش که نتونست، هوه نشد، سلطه هوه این نشد، او مناسبه هم. حالا ما مناسب مرد تو را میاریم. مناسب یعنی چیزی که در معنا با مرتو یکی باشه، ولو لفظش جور دیگره. قعده و جلسه در معنا یکی هستن یا نه؟ بسیم یکی هست. جا و زه با مرره یک معنایه. جا و زه متعدیست، مرره لازمه. جناب رضی رحمت الله علیه میگد من تا حالا نفهمیدم که فلون لفظ چرا متعدی میشد و چرا لازم میشن. همین جاوزه و مرره رو میارن. میگد اینا دو تا فعلا یک معنا دارن، سر سوزنی با هم فرق ندارن. جاوزه شده متعدی، مرره شده لازم. چرا؟ میگد نفهمیدم. پس در زیدن مررت بهی، خود مررتو نمیتونه از زید را نصب بده، اما مناسب مررتو که جاوزتو باشد میتونه نصبش بده. پس در همچین مثالی میگیم جاوزتو زیدن مررتو بهی، او فعل مقدر جاوزتو، او آمده زید را نصب داده است. ایشون مثالش نزد، لذا عذرخواهی میکند. میگد و لهذا الباب فروع کثیره، میگه این باب منصوب علا شریکت تفسیر اقسام خیلی داره، و بعضش از کردم از باب اشتغال نیست و منصوب علا شریکت تفسیر با باب اشتغال اینا عموم خصوص مطلق هستن، و گفتم جاش اینجا نیست، لیکن من اشارتا میگم برای تشریح ذهن. حالا مثالا نمیخواد بنیسیم دیگر، فهمیدین انشاءالا مررتو زیدن مررتو بهی، این مررتو میتونه عمل کنه در زید. پس چه کارش میکنیم؟ مناسبش میاریم. مناسب یعنی چه؟ یعنی چیزی که در لفظ با هم جدا باشن، در معنا واحد باشن. خب الرابع المنادا، چهارم از منصوبات منادا. منادا چه چیه بیا؟ از کدوم باب؟
مفاعله.
باب مفاعله اینجا درست میشه یا نمیشه؟ باب مفاعله دو طرفی میخواد دیگه. من که او را ندا میکنم آقای فلان، و من را ندا میکنم.
شاید که به این اسمه این نباشه جواب کنم. باب مفاعله.
همین. پس مثل مطالعه میمونه. مطالعه میکنم. من کتاب را مطالعه میکنم، کتاب من را مطالعه میکنم. اینه در جاش میخونید، در همین کتاب هم شاید بیاد که باب مفاعله گاهی به معنای ثلاثی خودش، برای مجرد خودش میاد. منادا یعنی مندوب، یعنی ندا گردیده شده. و هو اسم مدعو به حرف ندا، میگه منادا اسمیست که خونده میشود، در آن خونده میشود. مثلا فارسی میگن میگه فلانی رو بخوانید، بخوانید یعنی مثل کتاب بخوانید یا بگین صداش بزنید. مدعوون به حرف ندا، و هی یا ایا هیا ای، همزه ای که مفتوح است. لفظن ده به همه بزنها، لفظن یعنی این یا و ایا و هیا و ای و همزه مفتوحه در لفظ باشد، که در لفظ ذکر شده است. نحو یا عبدالله، ای ادعو عبدالله، میگه یا عبدالله معناش ادعو عبدالله. پس یا معنای ادعو را میده، اما خودش ادعو نیست، یا حرفه، ادعو فعله، به هم ربطی ندارن. ای ادعو عبدالله. و حرف الندا قائم المقام ادعو، این یا جای ادعو نشسته، خود ادعو نیست، این مرجع تقلید جای امام نشسته، لذا میگیم نائب امام دیگه. این خود امام معصومه یا جاش نشسته؟ جاش نشسته، خودش که نیست که. و حرف ندا قائم مقام ادعو یا اطلبو، هر دو یکی میشه، ادعو زیدن اطلبو زیدن او اطلبو. خب تا اینجا گفتیم که این چند حرف در لفظ باشه، یعنی در کلام مذکور باشد، یا ایها رسول یا مذکوره، پس لفظن یعنی اینها در لفظ باشد. وقد یهدف حرف النداء لفظن، و گاهی حذف میشد حرف النداء از حیث لفظ، یعنی در لفظ نیست. نحو قوله تعالی یوسف اعرض عن هذا، و یوسف اسمش بوده یا یوسف، و یا در تقدیر هست اسمانی ندارن. و علم ان المنادا اقسامون، میگه منادا بر چند قسم است. فان کان مفردا معرفتا یبنا علی علامت الرفع. مفرد یک وقتی ما حساب کردیم در اصطلاح نحوی ها 11 قسم است. یکی میگه ان کان مفردا معرفتا، مراد کدوم مفرد است؟ مفرد مقابل تثنیه و جمع. مرکب را هم شما زیاد کن، میگد اگر منادا مفرد باشد یعنی تثنیه و جمع نباشد، این مرا که نمیشه که نیاد آدار. پس اگر منادا مفرد معرفه باشد در مقابل مضاف و شبه مضاف، 11 معنا داره مفرد. پس اگر منادا مفرد باشد، مفرد مقابل تثنیه و جمع، این درست نمیشه، میاد الان. پس مراد از مفرد چیه؟ یعنی مضاف و شبه مضاف نباشد، در مقابل مرکبم بذاریم بد نیست، مضاف و شبه مضاف نباشد و مرکب هم نباشد. خب حالا مرکبش رو بکنیم. فان کان مفردا معرفتا، و معرفه هم باشه، یبنا علی علامت الرفع، این مبنی بر علامت رفع میشد. چرا نمیگد مبنی بر ضم میشد؟ چون همیشه که مبنی بر ضم نیست. یا زیدانه مبنیه، مفرد معرفه یه، مبنی بر ضم است یا به علف؟ علف. جدا نگفت مبنی بر ضم، گفت به هر چیزی که مرفوع میشد به همون مبنی میشه. یا زیدانه رفعش به علفه، الان مبنی بر علف. یا زیدونه رفعش به چیه در وقتی که منادا نباشه؟ الان مبنی بر واو است. پس لذا میگد یبنا علی ما یرفع به، یبنا علی علامت الرفع، که ذمت نحو یا زیدو و کل الفه کافر بیار، و کل الفه نحو یا زیدانه، و کل واو کافر بیار، و کل واو نحو یا زیدونه. اینجا یک مطلبه که هست، اینه باید بگیم چون خیلی مفیده، ولی جاش اینجا نیست. یه حرفا یا زیدانه گفتیم مفرد است، مفرد مقابل چه؟ مداشم مداشم. بعد میگه این مبنی شده بر الف. در جای دیگه میخوانیم که تسمیه نمیگذارد که اسم مبنی شد. چرا؟ چون تسمیه از مختصات اسمه، معارضه میکند با علت بنا. گفت اینجا چطور شما میگه یا زیدان مبنیه؟ مرحوم رضی اعلی الله مقامه جواب داده، میگه ما دو تا تسمیه داریم، یک تسمیه ایست که بعد از علت بنا میاد، یک تسمیه ایست که قبلا بوده قبل از علت بنا. اون تسمیه ای که بعد از علت بنا میاد این معارضه میکنه، اون که مبنیه تسمیه که اومد اون علت بنا رو از ذهن میبره. اما تسمیه ای که قبل از علت بنا بوده، خوب دقت کنید ها، اون نمیتوند با این علت بنایی که بعد اومده با این معارضه کنه. تعبیر این مرحوم اینه، میگن ابطاری، این لفظتای معلفه، ابطاری لا یعارض المفعلیه. تاری یعنی اینی که بعد اومده، یعارض المفعلی، لا گفتم اشتباه کردن، ابطاری یعنی اینی که بعد اومده عارض شده، این معارضه میکند با مفعلی خودش، یعنی با اونی که قبل بوده، اما عکسش جایز نیست. حالا کی رو فهمیدی؟ منی که میخوام اون دو نفر زید که اونجا نشستن ندا کنم، اونا تسمیه هستند و حرف ندا رو اولش داخل میکنم، یا اول حرف ندا رو بر یکی داخل میکنم و بعد تسمیه میبندم؟ اونا خودشون تسمیه این اونجا، من حرف ندا رو بر اینها داخل کردم. پس تسمیه عارض بر ندا شده یا ندا عارض بر تسمیه؟ ندا عارض شد، اونا خودشون تسمیه این. اینجا این تسمیهی که قبل بوده با این علت بنافی یا ندای ابدا معارضه نمیتونه. اما اگر عکس شد که اول علت بنا بود بعد تسمیه آمد، اینجا تسمیه فورا معارضه میکنه. مثل چه؟ مثل هازانه. هازانه مفردش چیه؟ هازا، خود این هازا مبنی بود، شباهت حرفی داشت، مبنی شد، بعد ما اومدیم هازا را الف و نون تسمیه را بهش وصل کردیم شد هازانه. الف خود هازا افتاد یا نه افتاد کاری نداریم. اینجا در هازانه تسمیه بعد اومده یا اول بوده؟ بعد اومد. این تسمیه معارضه میکند، هازانه را ما روش میکند. لذا ابن مالک میخونید اگر نخوندید انشاءالله که میگد هازانه ما روش، چون تسمیه بعد از علت بنا اومده. قبلا هازا اسم اشاره مبنی بود چون شباهت حرفی داشت، ما جدیدن اینو تسمیه بستیم. جدیدن که تسمیه بستیم، تسمیه فورا علت بنا را از بین میبره، با اون معارضه میکنن. این مطلب خیلی دشوار نیست، انتقال باشد دو کلمه. تسمیه بعد اومد، مبنی را بناش از بین میبره، بنا بعد اومد، تسمیه را از بین میبرد. پس در یا زیدانه این یا ندا بعد از تسمیه اومده، تسمیه نمیتونه معارضه کند، تسمیه از بین میره. در هزانه عکس است. اینو یاد بگیرید، هزارها مسئله از این حل میشه. خب مطلبی بود تقریبا خارجی. و یخفض بلام الاستغاثه، میگه منادا اگر لام استغاثه برش داخل شد مجرور میشه. اینم یک کلمه از کنیم عیب نداره. کسی که توی چاه افتاده، داد میزنیم مردم بیان اینه بیرونش کنن، این داد زننده رو بهش میگن مستغیث، فریاد کننده. او که توی چاه افتاده بهش میگن مستغاث الله. اونایی رو که به کمک میطلبیم اونها رو میگیم مستغاث به. ما دو تا لام داریم، یک لامیست که بر اونی که توی چاه افتاده بر او داخل میشه. اون اسمش چه شد؟ چه بود اسمش؟ مستغاث الله. یک لامیست که بر اونهایی که ندا می کنیم بر اونها داخل می شد، اونا اسم چه بود؟
مستغاث
به. حالا ای که می گد و یخفض بلام الاستغاثه، مثالش هم که میزنه خودم مراده مستغاث به یا مستغاث له دیگه مستغاث به. بعد کتب مفصله میخونید که لامی که بر مستغاث له داخل میشد مکسور است، این لام مفتوح است. و یقفل بلام الاستغاثه نحو یا لزیدن تموم شد. و یفتحو به ادحاق الفها و همین مدخول لام که مستغاث به بود اگر الف در آخرش آوردیم لزیدن آخر زید الف آوردیم با اون لام جمع نمیشه دیگه، لام از بین میره. خب الف ما قبل خودش چه میخواد؟ پس مفتوح میشه. بین الف که در آخر میاد و لامی که در اول میاد قابل جمع نیست، چون لام میگد من باید کسره بدم، الف میگد من باید فتحه بدم. این الف سبب میشه که اون لام رو بردارین دال فتحه بدین. و یفتح به الحاق الف استغاثه نحو یا زیدا. این شب روز من شما یا علی میگیم این استغاثه یا چیز دیگره؟ استغاثه است. بخونم شعر خراسانی یا ضبطم بشه دیب ندارد. اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی، چند گردی افتد میان بلا مترسو ملرزو. به اونا میگن به صدای خراسانی بگو یا علی، این همون استغاثه یه یا علی به فریاد برست. خب ناد علی بلد یا نه؟ ناد علی یا مظهر العجائب تجده اونا لکه فی النوائب. بعدش ناده چه سیغه یه؟
سلام
از چه بابی؟
مفاعله.
نقل می کنم که حضرت در قصه عمر بن عبدالود جیس هست، این پدر سوخته خیلی شجاع هست، شکار کنن جبریل آمد که ناد علی هست بود استقاسه به علی بکن، اون میاد تو را نجاست میده از دستی. ناد علی هست استقاسه یه. نحو یا زیدا، ها اشاره سکته به او کارا نداریم. خب تا اینجا منادای مفرد را خوندیم، مفرد مقابل چه بود؟ مضافش به مضاف. خیلی خوب مرکبم حالا بلش کنیم. و بله و ینسب ان کان مضافا و منصوب میشد اگر مضاف باشد یا شبه مضاف. و ینسب ان کان مضافا. حالا اینجا هم یک کلمه بگیم دیگه چاره چیه؟ اونجا که مبنی بر ما یرفع و به میشد منصوب بود یا نبود؟ ما داریم منصوبات میخونیم دیگه. پس این میگه و ینسب، اونجا هم که مبنی بر ما یرفع و به میشد اونجا هم که منصوبه. اینو چطور معنا کنیم؟ و ینسب اونجا هم گفت که یبنا علی ما یرفع و به، اونم منصوبه دیگه. اینو چگارش کنیم؟ میگیم یونسب یعنی یظهر نسبه ولی اونم منصوبه، اینم منصوبه، ما داریم منصوبات هم میخونیم. پس یونسب یعنی یظهر نسبه، یعنی نسب ظاهر میشد، نه اینکه اون منصوب نیست. این منصوبه حضرت هم منصوبه هم انشالله خود فهمیدیم. و یونسب یعنی یظهر نسبه انکان مضافن اگر منادا مضاف باشد نه یا عبدالله او مشابهن للمضاف یا شباهتی به مضاف داشته باشد نه یا طالعن جبلن. حالا شبه مضاف یعنی چه؟ ما آقا بین محدودین گاهی گیر میکنیم، بخواهیم به میزان کتاب حرف بزنیم بعضی ممکنه براش فایده نه. حالا در قرآن دو تا آیه داره، یک آیه داره لا مرحبا بکن، لا لای نفجنسه، مرحبا اسمش مبنی میشد، اینجا چرا مبنی نشد؟ آیه دیگه دلت لا مقام لکن، اونم لای نفع جنسه، اونجا چرا مبنی شد؟ فرق این دوتا چیه؟ فرقش این است که در لا مقامه لکم جدایه، دار مجرور متعلق به عامل مقدر است، خبر میشد برای لا مقامه. در لا مرحبا بکن، این بکن متعلق به خود مرحبا است، لذا اینجا لا مرحبا بکن اسم لا شبه مضاف است و اسم لا نفع جنس اگر شبه مضاف شد مورد میشه. در لا مقامه اونجا اسم لا مفرد است مقابل مضاف و شبه مضاف. از این قبیل موارد خیلی داریم که باید فکرش بکنیم که اونجا لا نفع جنس، اینجا لا نفع جنس، چطور شد اون مبنی شد این مورد شد. نصر هم در قرآن دو تا نصر داریم، در قرآن یک جا نصر منصرفه، یک جا نصر غیر منصرفه، با چه کارش بکنیم اینو؟ باز همینجور بگیم اونجا ای که نصر غیر منصرفه مقصود همونیست که صدا چیز بودون کی بود کشتنش؟ صدا. اونجا شهریست معین، دو سبب من اساس داره، یکی علنیت یکی بگو تعنیف. اما اونجایی که مصر منصرف شده مطلق شهرستان است، نه خصوص یک شهر معینی. پس اینجا میگد او مشابهن للمضاف، مشابه مضاف یعنی چه؟ از این دو لای نتجن شنوخته شد. مشابه مضاف آن است که ما بعد مربوط به ما قبل باشه، این خلاصه ایشه. شبه مضاف ما بعد مربوط به ما قبل باشه، یعنی تتمه او باشه. لا مرحبا بکن، این بکن تتمه مرحبا. اینجا یا طالعا جبلا، جبلا تتمه طالعا. چرا؟ چون طلوع کننده دو معنا داره. یک دفعه طلوع کننده یعنی از پنهانی در اومد، شمس طلوع کرد، طلوع کرد یعنی چه؟ یعنی پنهان بود و آشکارا شد. یک معنای طلوع یعنی چی میگن اینه که تو کوها و اینها زندگی میکنن؟ طالعا جبلا یعنی همیشه در کوهستان هایه. پس اینجا مراد از طالعا یعنی همیشه در کوهستان هست. او طالعا یعنی از پنهان بیرون اومده، خب برای خودش بیرون اومده، ما کاری بهش نداریم. پس جبلا تتمه طالعا. حالا که تتمه طالعا شد شبیه مضاف است، چنانچه مضاف محتاج به مضاف الیه است، لذا میگن مضاف با مضاف الیه کل کلمه الواحده. اینجا هم جبلا با طالعا یک چیزه، یعنی دوز سر گردنه، طالعا جبلا دوز سر گردنه. پس این جبلا تتمه طالعا، اونجا بکم تتمه مرحبا هست. خب همی قدار بس حالا او مشابهن در مضاف نحو یا طالعا جبلا او نکرتن غیر معینتن. اینم از خالد ارز کنم، آدمی که بینایه، آدمی که بیناست اونجا لب خیابان یه کسی رد میشد، اسمش هم بلد نیست، به فارسی میگن ای مرد خونه فلانی کجاست؟ ای مرد میبیندش، بهش میگن ای مرد خونه فلانی کجاست؟ این میشه نکره معینه، اما آقا را نمیشناسم من، لیکن اهل محله هم خصوص همین آقا را میگن ای مرد منزل فلانی کجاست؟ ایشون نکره معینه. اما آدم کور صدای پایی میشنوه، نمیبیند این صدای پا چیه، مرده زن الاغ اسب فلا صدای پای شدید. میگه ای مرد بیا دست مرا بگیر از این خیابان رد کن. حالا این مردی را که میگه ای مرد معینه که اونه یا اینه یا اینه نمیدونه یک صدای پای شنیده. اینه میگه نکره غیر معینه. اولی که نکره ایست معین که به چشم میبینه میگه آقا بیا مرا منظر فلانی را نشون بده، اون تقریبا معرفه یه به همینی که میبیند و معینن میگه تو آدم ای مرد بیا مرا منزل فلان نشون بده، این تقریبا معرفه یه. اما دویمی یه صدای پای شدیده میگه آقا بیا مرا از خیابان رد کن، شاید آقا نباشد خانم باشد، خانم نباشد اولاغ باشد. اون دیگه نکره چار آتشه یه. میگه اگر نکره یه غیر معینه شد مثل مضاف شد به مضاف نصف ظاهر میشد، اما اگر اون اولی باشد نه اون مبنیست. او نکرتن غیر معینتن بله
نکرتن معنیه
بله نیست، یعنی مقصوده بعضی نهوات کتابه نهوات نکره مقصوده مقصوده و معینه یکی نشون. خب حالا شما معینه بکنید نحو قول الاعمى آدم کور یا رجلن خود بیدی، ولی معلوم نیست معین نیست براش، مقصود نیست، مقصود هست یا نیست، مقصود هست خیلی میخواد معنیه میگم مقصود نیست بعد کتابانش هم مقصود هست. حالا هرچه هست بالاخره معین نیست. کدوم رجل آخه صدای پاشنید داری؟ این رجل خانم حیوان انسان. خب یا رجلن خود بیدی. تا اینجا دو قسم منادار خوندید. قسم اول اون بود که نصف ظاهر نمیشد. اون چند تا بود که نصف ظاهر نمیشد؟ مفرد نکره مقصوده را نگفت، اصلاح ما نکره معیل را نگم. در دویمی چرا خوندیم؟ مضاف و شبه مضاف و نکره به اصلاحشون معنیه غیر معنیه، اصلاح ما نکره غیر معینه. حالا این دو قسم را که خوندیم شرطش اینه که الفلام درش نباشه، بی الفلام باشه. و ان کان معرفا باللام اگر منادا معرف به الف لام شد قیل یا ایها الرجل و یا ایتها المرأة الف لام اگر داشت باید بین منادا و بین حرف ندا دو چیز فاصله شود، یکی لفظ ایو یکی لفظ ها تنبیه. حالا چرا باز بخوام تفصیل بدیم یک جور میشد ندیم جور دیگه میشد، حالا تفصیل میدیم. الف لام برای تعریف است، خوب دقت کنید اینو یاد بگیرید. یا ندا هم برای تعریف است، جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست. اینجا یک اشکال می کنن بعضی طلبا می پرسن که خود در یازه دن که دو تعریفه، یکی یا ندا حرف تعریفه یکی خود زید معرفه یه. جوابش این است که بابا جون گفتیم جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست. زید ادات تعریفه یا درش تعریف موجوده، اینجا معنی نداره. پس جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست، نه جمع بین دو تعریف. دو تعریف صد تا جمع بشن چکارش داریم؟ پس جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست. میگیم دو ادات تعریف در یک کلمه جمع بشن جایز نیست. تو عدد تعریف یعنی تو سبب تعریف، یعنی تو حرف تعریف. اشکال میکنن که در یادت که دو تعریف هست دیگه، خود زید علم معرفه یا هم معرفه عدد تعریف. میگه ما گفتیم دو عدد یعنی دو سبب، دو اسباب یا از اسباب تعریفه. علف لام هم اسباب تعریفه، جمعش ممکن نیست. اما در یادت یک سبب تعریف داریم که تو خودش ذاتاً معرفه است، اداس تعریف اونجا نداریم، پس اونجا جمعش مانعی ندارد، اینجا جایز نیست. خلاصه ادات یعنی حرف تعریف، این با آسونی که زود بفهمیم بگیم جمع بین دو حرف تعریف جایز نیست. در یازده جمع بین دو حرف تعریفه یا یک حرف و یک تعریف، بس دو حرف نیستیم. اشکال که می کنن جوابش اینه. خب حالا فهمیدیم که جمع بین دو حرف تعریف جایز نیست. پری روزها اگر یادتون باشد در لفظ زو یک مطلبی گفته شد، میگه این ایو مثل لفظ زو میمونه. یعنی چه؟ یعنی حالا ما میخوایم منادایی که الف لام دارد یا ندا برش داخل کنیم. چاره داره؟ میگه بله. چارهش این است که ایو رو بیار، ایو رو بیار وسط که در ظاهر ایو منادایه و در حقیقت که مناداست؟ خود الرجل. اون الف لام داشت، یا رو میخواستیم داخل کنیم نشد، چون جمع بین دو حرف تعریف ممکن نبود. یا رو آوردیم وصله، وسیله. یه درست بود اونجا کجا بود؟ معروف ای روزا میگن هدف وسیله رو چه میکنه؟ توجیه میکنه. هدف ما اینه که الرجل منادا بشه. دیدیم مانع جلو رو گرفته، دو حرف تعریف جمع میشه. وسیله کیه؟ ایو رو میاریم. ایو رو که آوردیم، این ایو منادایه یا الرجل منادایه؟ اون هدفه، این ایو وسیله یه. خب حالا مردم از کجا بفهمن که هدف الرجل است و ایو وسیله یه و منادا نیست؟ این از کجا بفهمن؟ میگهد ها تنبیه رو بیار، ایوها الرجل. این ها تنبیه میگهد خبردار باش، ملتفت باش. یعنی چه؟ یعنی اینجا چیزی هست. چیه؟ ای ایو وسیله یه، ولو منادای الان لکن این وسیله یه، الرجل مناداست. حالا ایشون همین قدر نوشته که اگر منادا الف لام داره بگو یا ایوها الرجل. یعنی چه؟ توضیحش همین بود که من گفتم. پس خلاصه آجون مسلم است که جمع بین دو ادات تعریف یعنی دو حرف تعریف جایز نیست. حالا ما میخوایم الرجل را منادا بسازیم، نمیشه. وسیله میاریم، وسیله که شد ایو. طرف از کجا بفهمد که این وسیله یا هدف نیست؟ هدف خود الرجل است. های تنبیه را میاریم. بله. و این کان معرفن، اسم کان را بزن به منادا. اگر بوده شد منادا معرف بلام قیلا یا ایه الرجل، اگر رجل را میخوای منادا قرار بدی، یا بگو یا ایت هل مرعه، اگر زن را میخوای منادا قرار بدی. و یجوز و ترخیم المنادا، و جائز است ترخیم منادا. ترخیم چیه؟ و هو حذفون فی آخره لتخفیف. ترخیم حذف کردن است در آخر کلمه، حرف آخر حذف میکنیم.
معنای لغویش؟
بله،
معنای لغویش
سوراخ سوراخ بودن، اون چیزا سوراخ سوراخ. بله، این چیزا آویزون میکنن، سوراخ میکنن که باد ازش رد بشه. خب اینجا جمع حذف نیست. و جایز از ترخیم منادا، و هو اون ترخیم، هو رو به ترخیم بزن، حذفون فی آخره. چرا میگه حذفون فی آخره؟ بگرد هست حرف آخر. بگرد نه، بعضی جاها دو حرف حذف میشه. اگه بگرد هست اون حذف آخری یعنی یکی، باری که بعضی جاها دو تا حذف میشه. بعضی جاها بیشتر حذف میشد. حذف کن یعنی یک حذفی در آخر منادا، زمیر آخری رو بزن به منادا. للتخفیف حذف برای تخفیف کلام است. کما تقول فی یا مالکو یا ماله مالو، از شما کسره گذاشته یا ماله، نه جاز الوجهی نه. حالا چرا چیزی اگر گفت میگیم ویلا ولش میکنیم. یا ماله یا مالو کاف را حذف کردیم. یا منسو یا فی و فی یا منسورو یا منسو، چند تا حذف شد؟
دوتا.
و فی یا عثمان یا عثمو، چند تا حذف شد؟ تموم شد. بله؟ حالا میرسیم بهش. و یجوز فی آخر المرخم از ذمه یا مالو و الحرکت الاصلیه یا ماله، نگوتیم دو جور میشه؟ پس وقتی که ترخیم کردی باقی مانده، اونی که حذف کردی فرض کن کل عدم، حالا که کل عدم شد منادا مبنی بر ذمه است، بگو یا مالو. اگر نه منتظر اونها هستی المقدر کل مذکور، غلام به حرکت خودش بگذار، بگو یا ماله. و یجوز فی آخر المرخم از ذمه یا مالو و الحرکت الاصلیه یا ماله. کما تقول فی یا حارسو یا حارو یا حاره، اینجا یک کلمه از کنم خیلی هم درد بخوره. یکی از آقایان به من رسید یک وقتی گفت که سنی ها میگن شما شیعه ها خیلی چیزای دروغ داریم. من گفتم چرا؟ گفت میگین علی فرموده به حارس همدانی یا حار و همدان من یمت یرنیم. یک شعری هم درست کردن، ای که گفتی فمن یمت یرنیم جون صدای کلام دل جویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بگیدن رویت. بود این جلو فسیح، علی فسیح بوده، غلط تلفظ نمی کرده. و منازای مضاف قابل ترخیم نیست. پس این رواست شما درو بود، علی استاد فصاحت بوده، استاد نحو بوده. این چه جوابی داره؟ من جواب رو به او گفت. حالا یا حار و همدان هم را که آخر حاروی ترخین شده، هم همدان را جدا کرده ازش. این مضاف الیه نیست. اگر مضاف الیه گرفتیم همدان چند حرفه؟
پنجتا.
اگر مضاف الیه قرار دادیم خب ترخیم نشد. اگر جدا کردیم چند حرف شد؟ اینو جدا کردیم. و جواب این اشکال در جدا کردن اینه که همدان بگی مضاف الیه نیست، ولی اگر مضاف الیه شد اشکال وارد میشد، مضاف قابل ترخیم نیست. خب مطلبی سلام و علم ظاهرا وقت من گذشته.